اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، شنبه ششم بهمن ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظام استنباط به منابع استنباط رسید و در منابع استنباط منبع بودن قرآن و سپس منبع بودن سنت مورد بحث قرار گرفت و منبع بودن سنت رو هم توضیحی دادیم که ما در دو سطح و به تعبیر بعضی از بزرگان در سه بخش باید سنت از لحاظ منبع بودن بحث بشه. یکی سنت نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله، یکی اهل بیت، یکی هم صحابه، که در فقه مقارن به این بحث سنت صحابه پرداخته شده. خب راجع به سنت نبوی و اهل بیت بحث کردیم، گفتیم که حجیت این سنت برای ما مهمه با اون تعریفی که شامل قول و فعل و تقریر بود، حتی اگر یک کاری تکرار نشده باشه، یک بار هم از معصوم صادر شده باشه، این برای فقیه به عنوان یک منبع تشریع یا منبع استنباط میتونه باشه. از لحاظ ادله‌ای که برای حجیت مطرح شده بود و مطرح میشه، عرض کردیم که سه نوع دلیل ما در اینجا بررسی قابل بررسیه، که دو دلیلش هم عقلی هم قرآنیه و یک دلیل هم تاریخیه. دلیل عقلی اولمون همون بحث هدایتگری خداست که بر اساس قانون لطف در کلام تبیین میشه، در قرآن هم بیان شده، و هدایتگری مستلزم حجیت سنت هدایتگران الهی است، که این را هم آیات فراوانی اشاره کردیم وجود داره. مثلا نظام هدایتگری الهی بر اساس حجیت این هدایت‌های الهی رسیده به مردم، به بشر، توسط هدایتگران الهی است. دلیل دوم ما بحث عصمت بود، عصمت پیامبر، عصمت اهل بیت علیهم السلام، که مستلزم حجیت هست و امکان نداره عصمت باشه حجیت نباشه، بلکه این حجیت فرع اون عصمت میتونه باشه و هست. خب اینا رو توضیح دادیم دیگه، تکرار نمی کنیم. دوستانی هم که نبودن مراجعه میکنن به صوت های این بحث ها. دلیل سومی که امروز میخواییم مطرح کنیم و اشاره کردیم در جلسه پیش، دلیل تاریخیه، به این معنا که در طول تاریخ حیات نورانی پیامبر اسلام و اهل بیت علیهم السلام بارها و بارها اهل بیت علیهم السلام در معرض حذف و در معرض تنقیص از طرف دشمنانشون، از طرف خلفای وقت و غیر خلفا قرار می گرفتن و ائمه علیهم السلام اون امتیاز خودشون را و اون الگو بودن خودشون را و داشتن بیانه و حجت علمی قابل ستایش توسط پاسخهایی که می دادن یا توسط آیات قرآنی که بیان می کردن و نشان می دادن که آنها بیگان کسانی هستند که قابلیت احتجاج و دیگران قابلیت اعتماد به اونها دارند و فوق اونها دیگر کلامی نیست و بیانی نیست و به عبارت دیگر حتی مطالب زیادی را اینها با تقریب‌های و تقریرهای قابل تعقل قابل قبول عرضه می کردند و در حقیقت اون مرجعیت خودشون را تثبیت می کردن، مرجعیت علمی خودشون را تثبیت می کردن. نه فقط امامان با تجربه مثلا مثل امیرالمؤمنین علیه السلام، مثل امام صادق، امام کاظم که سنی از اونها گذشته بوده و در دامن پیامبر یا پدرانشون تربیت شده بودند، بلکه کسانی مثل امام جواد علیه السلام، امام هادی سلام الله علیه، امام حسن عسکری، اینها نشون دادند که در کودکی امتیاز خاصی دارند و به تعبیر شهید صد دلیلی جدید بر حقانیت و امامت خودشون را آشکار می‌کردند. من این را دلیل تاریخی نامگذاری کردم، یعنی در زندگی، در عینیت‌های زندگی به طور ملموس مسلمانان این مرجعیت اهل بیت علیهم السلام و همینطور پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله را لمس می‌کردند و در زندگی روزمره خودشون این مرجعیت را می‌دیدند و اهل بیت با این کرامات و معجزاتی که نشان می‌دادند به قول گفتنی ها دیگه آخر خط را نشون می دادن به جامعه انسانی و دیگه من بالاترین دیگه این حجت ملموس برای حجیت کلام آنان می تونه باشه. حالا این را شهید صد عرض کردم در بیان فضائل اهل بیت علیهم السلام از این بهره برداری کرده برای اثبات امامتشون. خب امامت اگه اثبات شد برمیگردیم به همون برهان هدایتگری یا عصمت، ولی جدای از بحث اثبات امامت میخوام بگم خود این گفتش که مشت نمونه خرواره. لازم نیست شما در همه آنات، در همه حالات، در همه زمانها و مکانها یک استقراء تام داشته باشید. اینجا استقراء ناقصش هم مفیده، یعنی کاشف از وجود یک ظرفیت و یک توانمندی فوق العاده است که ما فوق معمول بشر، بشر متعارف هست و کوتاه اومدن دشمنان نسبت به اهل بیت علیه السلام در این مقامات علمی و بلکه در موارد اینا عاملی، یکی از عوامل تصفیه اهل بیت بوده، چون اینها با وجود خودشون دیگران را تحت شعاع قرار می دادند و لذا می بینیم که غیر قابل تحمل بودند، دیگران اونها را تحمل نمی کردند چون می دیدند که جایی برای اونها به عنوان خلیفه یا حاکم نمیماند. و این را در یه روایتی امام حسن عسکری علیه السلام تصریح فرمودن، این روایت را ما در اعلام الهدایه آوردیم که فرموده برای چی، میدانید برای چه بنی امیه و بنی عباس به قتل ما دستشون را آلوده کردند و قتلهای زودهنگامی را برای ما انجام دادند. اسراع در قتل، تعبیر روایت اسرع فی قتلنا و عبادتنا، این اسراع در قتل به خاطر دو نکته فرموده امام حسن عسکری علیه السلام. یکی این که اینها ظالم بودن و حق را از ما که حق داریم سلب کرده بودن و در کرسی خلافت امامت و اون منصبی که خدا برای ما تعیین کرده نشسته بودند و غاصب وقتی که صاحب حق را در جلوی چشمان خودش ببیند برای او سخت میشه و غیر قابل تحمل، چون هر لحظه صاحب حق حقش را میتونه مطالبه کنه، دادخواهی کنه و اینا همیشه خودشون را در خطر میدیدن از این جهت و این وجود ما برای اونها خطرناک بود. و علت دوم اینها فهمیده بودن از زبان پیامبر صلوات الله علیه و آله که مهدی، مهدی آل محمد صلوات الله علیه و آله اجمعین از ماست، در اهل بیت است و از نسل امام حسین است و اینها مترصد بودن و رصد می کردند ما را که مهدی آل محمد یا متولد نشود یا اگر متولد شود سریعا مطلع بشن و او را نابود کنند. ولذا یکی عامل دیگر برای اسراع در کشتن ما، یعنی اصلا نگذارن متولد شود یا اگر متولد شد مطلع بشن. لذا بحث‌های امنیتی بسیار شدیدی برای عسکریین ما میبینیم که در درون خانه خودشون هم جاسوس بود برای حاکم و خلیفه و با چه خلاصه ترفندهای ویژه امنیتی امام حسن عسکری علیه السلام تولد امام مهدی علیه السلام را فراهم کرد و هموار کرد. و یکی از معجزات امام حسن عسکری است که چگونه جمع کرد، من همیشه برام سواله چگونه امام جمع کرد بین دو نقیض، دو ضد. از طرفی باید امامت امام مهدی را اعلام کنه و تبلیغ کنه و جا بیندازه برای شیعیان و از طرفی این ابلاغ مستلزم زمینه قتل امام مهدی علیه السلام را فراهم میکرد. چگونه امام توانست این را انجام بده این مهم را، حالا این در پیشوایان هدایت مراجعه میکنید میبینید که مجموعه اون اقدامات ویژه امام حسن عسکری برای انجام این مهم، رسالتی که بر دوشش بوده، تولد امام و حفظ امام از گزند این حوادث ناگواری که خیلی مطرح و خلاصه مورد بحث بوده، توجه اهل بیت علیه السلام به این بحث و همینطور شیعیان. به همین خاطر این بحث دلیل تاریخی مفید برای حجیت کرم اهل بیت به نظر من، ما این را اومدیم در پیشوایان هدایت به طور ملموس سعی کردیم نشون بدیم در هر برهه، در هر عصر، در عصر از عصور تاریخی هر امام معصومی کارنامش را به گونه ای دنبال کردیم، بررسی کردیم که معلوم باشه که او یک امام است، یک انسان برتر در عصر خودش هست و کارنامه او یک کارنامه بسیار شفاف، ویژه و قابل توجه بوده. حالا دیگه اینو در هر معصومی به فراخور عصر اون معصوم سعی کردیم روشن کنیم، حالا چقدر موفق بودیم همین قد برای ما بس است که مقام معظم رهبری این کتاب مورد توجهشون قرار گرفت و دستور دادن که در سایتشون این کتاب مطرح بشه و تبلیغ بشه و جوانان به اون هدایت بشن. قبل از اینکه این کتاب 250 ساله مطرح بشه این کار انجام شد. خب اینجا بحث حجیت سنت پیامبر و اهل بیت را من میخوام دیگه تموم کنم و بگم این مقدار بس است برای مذاکره. حالا آیات قرآن و روایات هم که فراوان اشاره کردیم دیگه دوستانی اگر بحث بیشتری خواستن به همین اصول عامه فقه مقارن یا اون جزوهی که در گروه گذاشتیم میتونن مراجعه کنن. بحث رو ببریم به سنت صحابه که این نقطه اختلاف بسیار مهمیه بین ما و دیگران. در اینجا دو تا نظر یا سه تا نظر بگیم وجود داره. نظر اول که از همه افراطی تره و تون تره، عدالت تمام صحابه. هر صحابی عادله و عادل بودن او مساویست با حجیت کلمات او یا رفتارهای او. این افراطی ترین رأی در اینجا. رأی متوسط این است که خود صحبت مصاحبه با پیامبر و صحبت پیامبر زمینه را برای عدالت فراهم میکنه، اما اینکه همه صحابه باید عادل باشن شاید این را بتونیم مورد نقد قرار بدیم و نقد قرار دادن که صحابه بعضیشون عادلن بعضیشون عادل نیستن، به شهادت اون روایاتی که از پیامبر آمده که روز قیامت پیامبر می‌فرماید اصحابی اصحابی، جواب می‌آید لا تعلم انهما ذا احدث بعدک، اینا گروه‌های به آتش میرن. اینو پیامبر اسم به صحابه خودش. یا آیات قرآنی که صحابه رو چند دسته میکنه، این هم شاهد دیگر. و اینکه صحبت موجب عدالت نیست، یه بستر مناسبی میتونه باشه اما هر گردی گردو نیست. هر کسی مصاحبه پیامبر شد ممکنه منافق باشه، منافقین هم مصاحبه پیامبر بود. پس اینجا بحث عدالت عصمت صحابه، این ادعا نمی کنن عصمت را ولی معامله معصوم می کنن. مشکل اینه، مشکلی که یک مشکل رفتاری دارن اینها صحابه را، خصوصا صحابه که کرسی خلافت را از امیرالمومنین علیه السلام رو بودن، اینها را به گونه ای تقدیس و به گونه ای بالا میبرند که تمام رفتار اونها را به حجیت میدن. یعنی میگن یکی از دلایل حجیت بعضی از مثلا روش های رسیدن به حکم خود رفتار صحابه است، خود رفتار خلیفه اول و دوم در حد تقدیس و در حد شاید بالاتر از پیامبر. تو عرض کردم برای پیامبر اجتهاد را مطرح میکنن و بعد میگن پیامبر ممکنه خطا کنه، در حالی که صحابه که جائز الخطا اونها را در حد پیامبر یا بالاتر از پیامبر باهاشون تعامل میکنن. این را ما دیدیم دیگه، لمس کردیم در رفتارها و برخوردهایی که با در مراسم و مواسم تبلیغی با اهل سنت خصوصا علماشون بود داشتیم، میبینیم که این تعامل این چنینیه. یکی از اونها به من عرض کرد که شما اهل غلو هستید چون برای ائمه خودتون عصمت قائلید. عرض کردم کی اهل غلو است؟ کسی که دلیل بر عصمت داره و به اون دلیل داره عمل میکنه، یا کسی که دلیل بر عصمت نداره ولی معامله معصوم میکنه. دم این حدیث عشره مبشره، حالا بگذاریم از سندش و مشکلات سندیش، خب حد اکثر دلالتش این ده نفر میرن بهش، گناهکار بوده توبه کرده رفته بهش که معصوم نیست. دم آخر توبه کرده رفته بهش. خب معصوم نیست؟ بله. گفتم خب چرا معامله معصوم باش میکنید؟ الان میخوام بگم خطاکاره داده در میاد، میگه نه قابل قبول نیست. حد اکثر حرفی که یکیشون زد گفت آقا اصلا بار نقل انتقال اسلام از اون عصر به عصرهای بعدی رودوش صحابه بوده، شما اگر اینها رو تنقیص کنید شما یعنی این اصل را، این اصل بدیهی و روشن را زیر پا گذاشتید و من نمیتونم بپذیرم که صحابه زمان پیامبر اینها مشکل داشته، یعنی مشکلی که شما مطرح میکنید از لحاظ رفتاری که اینها خلاف شرعی انجام داده باشند. گفتم یعنی مثلا ام المؤمنین عایشه وقتی در برابر امام مفترض الطاعه به نظر خودتون امام اول ما و خلیفه چهارم شما اومد خروج کرد و این خروج بر امام زمانش بود و این صحابه پیامبر بود، از ام المؤمنین بود، این رو چجور تفسیر میکنید؟ یا حق با اون علی بر باطله یا علی بر حق اون بر باطله، که جمع نقیزن که نمیشه کرد. خیلی سختش بود که اینها چگونه ممکنه عنصر نفوذی مثلا مخالف پیامبر بودن و این تهمت ها رو شما یعنی اون خود تاریخیه دیگه، تهمت که نیست، این تاریخ داره این رو میگه. آخرش این از اخوان المسلمین بود، من ناچار شدم بهش بگم که حالا من یه شاهده از تاریخ فعلی برات بگم بعد خودت قیاس کن. گفتم این اخوان المسلمین دو تا از بزرگاشون، یکی عبدالناصر یکی انور سادات، اینا از اخوان المسلمین بودن. چه شد که اینها علیه اخوان المسلمین موضع گرفتند و سید قطب را شهید کرد و بعد اخوان المسلمین را به نابودی سعی کرد بکشونه؟ گفتم ببین دو تا فرض بیشتر نداری، یا اینا آدمای خوبی بودن و نزدیک دمدمای قدرت که داشتن میرسیدن شیطون وسوسه شون کرد و گفت حالا که تو میتونی به قدرت برسی چرا سید قطب برسه، پس من اون را خلاصه از سر را بردارم. یا عنصر نفوذی بوده، از اول آدم خرابی بوده، این گذشته بوده تا در یک لحظه مناسب اخوان المسلمین را بپاشونه. گفت خب آره. گفتم وقص علیه فعل له و تفعل له، برو به زمان گذشته، خالی از این دو فرض نیست. گفتیم خدا حافظ خدا حافظ. خلاصه خیلی تحت تأثیر قرار گرفت. بله احسنتم. خب حالا بحث اصلا عدالت صحابه اصلا چه ربطی به حجیت کلام اونها داره؟ یعنی ما بحث از حجیت صحابه و غیر صحابه، هر که عادل بود و عدالتش اثبات شد، ثقه بود، قابل اعتماد کلامش به عنوان یک ناقل سنت نبوی، اما خودش رفتارش مرجع بشه، ما هیچ دلیلی از آیات روایات نداریم. هم روایات تکذیب میکنن این را، تتفترق امتی روایات 73 فرقه، و هم آیات قرآن که صحابه را به طبقاتی متعدد و سابقون الاولین من المهاجرین والانصار، سابقون اولون، بعد اونها را هم قرآن نسبت به اونها مطالب فراوانی گفته. یعنی به قول یکی از شاگردان علامه طباطبایی تحقیقی انجام داده بود و ارشاد اجازه نداد چاپ بشه، که در اون سوره مدثر که سوره مکیه، آخر اونا مطرح میکنن که آغاز نفاق در مدینه، از مدینه شروع شد. وقتی پیامبر وارد مدینه شد، خب افرادی در آماده میشدن برای تاجگذاری وقتی پیامبر آمد کل این بساط جمع شد و اینها ناچار بودن از طرفی مماشات کنن، از طرفی دلخور بودن از پیامبر. حرکت نفاق از اینجا شکل گرفت. آیات سوره مدثر نشون میده که نه، در دوران مکه هم زمینه برای نفاق فی قلوبه مرضان آمده در سوره مدثر و از سوره های اولیه در نزول هست که نشون میده خب قرآن که چنین مطلبی را بدون داشتن یه واقعیت خارجی صحبت نمی کنه. با توجه به اون جریانات بعثت قرآن سخن می گفته و پا به پای حوادث آیات نازل می شده. دیگر رو این اومده زوم کرده و اون روایاتی که نشون میده که بعضی از قریشی ها یا وابسته های قریش که نسبت به حرکت پیامبر موضع منفی داشتن و اینها دو گروه شدن. یک گروه یک مخالفت علنی را به پیامبر شروع کردن و یک گروه نفوذی شدن و اومدن در درون حرکت پیامبر. از دو مسیر اینها برای اسلام ستیزی و اسلام براندازی حرکت کردن و نقشه کشیدن که قرآن اشاره می کند به این، همونطور که در اون آیه شریفه افا ان مات او قتل انقلبتم على عقابكم که احتمال قتل پیامبر و شهادتش بعید نیست، خصوصا با اون روایاتی که علامه عسکری در ایام قبل از رحلت پیامبر آورده و پیامبر را خوراندند، چیزی که پیامبر نمی باید میخورد و نمیخواست و بعد پیامبر اظهار کرد که چیز مرا چیز خوروندند. خب این او قتل قرآن کافی است به عنوان یک احتمال، یک احتمال جدی واقعی، چون همه زمینه های ترور پیامبر و قتل پیامبر فراهم بوده در تبوک و بعد تبوک. و چرا؟ چون اینها از آینده پیامبر خیلی ترس داشتن و در خلاصه هراس بودن. شاهدشون آیه شریفه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم در روز غدیر که این آیه نازل شد بعد از اعلام ولایت امیرالمؤمنین عیسی و اهل بیت، چون در غدیر فقط ولایت امیرالمؤمنین مطرح نشد، ولایت اهل بیت مطرح شد، یعنی کل 11 امام بعد از امیرالمؤمنین هم مطرح شدند، هم حدیث ثقلین هم غیر ثقلین، که نشون میده این خط ادامه داره تا روز قیامت. رضا اونایی که قانع شده بودن به اینکه بعد از رحلت پیامبر زمام امور به دستشون میاد و اسلام نابود میشه، اینها مأیوس شدن با این نقشه بسیار بسیار دقیق و حساسی که پیامبر از طرف خدا اعلام کرد بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. خب این چه بوده که یأس کفار از او حاصل شده؟ هم تاریخ نشون داد این را و هم اونهایی که اهل فتانت بودن اینو میفهمیدن که پیامبر یک سنگ بنایی گذاشت با ولایت طرح امامت امیرالمؤمنین علیه السلام و فرزندانش که این خط تداوم خواهد داشت تا روز قیامت، همطور که فرمود انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. شما میدونید حدیث ثقلی در روز غدیر هم مطرح شد، قبل از غدیر هم مطرح شد، بعد از غدیر 5 مورد حداقل احصا شده از لحاظ کتب تاریخی خود اهل سنت. در 5 مورد حدیث غدیر، حدیث ثقلین از طرف پیامبر عنوان شد و این نشان دهنده اون خط ماندگار اهل بیت برای حفظ اسلام و احادیث دیگری که در هر سده ای خداوند کسی را بیرون می آورد که از این دین ینفون عنه تحریف الضالین و انتحال المبطلین. و خب به این ترتیب یک نقشه کامل پیامبر داشته برای حفظ و حراست از اسلام تا اون آیه شریفه محقق بشه لیظهره علی الدین کله. خب با توجه به این شرایطی که مطرح شد، حالا ما باید ببینیم صحابه جایگاهشون و نقششون و عمل کردشون در این منظومه تاریخی که پیشبینی شده بود، پیامبر پیشبینی میکرد، خدا در نظر گرفته بود و خود قریش هم پیشبینی میکرد که بعد از پیامبر یک کودتایی بکنه و خلیفه دوم هم اینه صریحا دیگه گفتش منفمک او دینک، از زبان خودشون این خلیفه دوم به ابن عباس میگه که قریش چیزی خواست و پیامبر چیز دیگر میخواست، ولی خواسته قریش محقق شد و خواسته پیامبر محقق نشد. و بعد اشاره میکنه به بیعت خلیفه اول، نکند که علی یه وقت دوباره بگوید خب حالا به قول گفتنی ها کلام صحابه و رفتار صحابه حجته. خب همون رفتاری که ابوبکر انجام داد برای مصادره کرسی خلافت، همین رفتار امیرالمؤمنین دوباره تکرار کنه، یه خیلی خوب شما کردید ما هم میکنیم. گفت لقد کانت بیعت ابی بکر فلته و قال الله المسلمین شرها. الا اونجا اون خلاصه اون اصول داعشیه اونجا شروع شد. الا و من عاد الى مثلها فاقتلوه، این دستور قتل هر کس که چنین رفتاری، ابو بکر نه، ابو بکر این دیگه چون آغازگر این مسیر بود مسئول است، ولی علی هم اگر بخواهد تجربه ابو بکر را تکرار کنه باید او را کشت. و حالا به کی این دستور را صادر کرده در اون جریان شورای شیشگانه با اون دستورهایی که داده بود به افراد برای قتل اونهایی که مخالفت میکنن در این شورا، نشون میده که این بحث بالاخره صحابه کشی از کی شروع شده و چگونه این شکل گرفته و در طول تاریخ یک رفتاری به عنوان یک رفتار مقبول نزد اهل سنت مطرح شده. ولی وقتی در بحث‌های کلامی وارد بحث خلافت میشن که چگونه کسی به خلافت میرسه، میگن با یکی از راه بیعت، یکی از راه غلبه، یکی از راه وصایت، پنج راه رو مطرح میکنن. دلیلشون هم رفتار صحابه است، یعنی مرجعیت را به رفتار صحابه اول میدن و بر اساس اون آقا اون به چه دلیلیه، حجیت اون رفتار چیست. میگه که ارچی از ذاتی لا یعلل، چرا آقا این دیگه خودش دیگه صحابه است دیگه، این اگر بخواید شما به صحابه اشکال بگیرید معناش این که پیامبر صلوات الله علیه نتوانست صحابه خودش را درست تربیت کنه، آدمشون کنه. این اشکال سرایت میکنه به رفتار پیامبر که اینا را پذیرفته بود و این نشون میده که اینا مورد عنایت پیامبر بودن. به این روش از استدلال مغالطه ای مسائل را در حقیقت حل و فصل میکنن. و یکی از مشکلاتی که ما داریم در این روش تفکر غیر شیعی همین این که منطقی نیستن و چیزی که خیلی وهابی ها روش مانور میدن، میگن این شیعه ها منطق میخونن و نباید منطق خون، چون اگر منطق بخونی شما جلو همه این ترفندهای غیر علمی را میگیری، پس شما نباید منطق بخونی که بتونی اینها را شما پشت سر بگذاری. ولذا آدم های خوشفکر و آدم های روشن از همین ها اومدن، یعنی عامل استفسارشون همین روش غیر منطقی در استدلال و استنباط بوده و هر جا دیدن که اینها تفره رفتن از یک برهان علمی و منطقی رفتن به سراغ همون برهان و اونجا را در حقیقت پایه پل ارتباطی قرار داده و سکوی پرواز و به استبصار رسیدن و اون را هم دیگران درک میکنن، متوجهن، لذا مانور میدن روی بحث دور بودن از شیعان به خاطر منطقی بودن. این هم یکی از بالاخره مشکلات معاصر ماست که امیدواری مردم با و جوانان با روشن بودن و با خوش فکر بودن و منطقی بودن راه راست را صراط مستقیم را پیدا کنند. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله على محمد وآله